ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نیروهای ارتش اوکراین از شهر دبالتسوا عقب نشینی کردند. در زد و خورد بین نمایندگان پارلمان ترکیه 5 نفر مجروح شدند. گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند. درود شنوندگان ارجمند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین خروج نیروهای ارتش از شهر استراتژیک دبالتسوا را تایید کرده و گفته است تاکنون 80% از سربازان آن کشور از منطقه خارج شدند. علیرغم آتش‌بسی که قرار بود از 3 روز پیش در مناطق جنگی آغاز شود، شهر دبالتسوا شاهد درگیری‌های خونین بین جدایی طلبان و ارتش اوکراین بود. جدایی طلبان از تسلیم شدن صدها سرباز ارتش اوکراین خبر داده، ولی مقامات دولت اوکراین میگویند تنها 10 سرباز به اسارت گرفته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی، در مناطق دیگر جنگی در شرق اوکراین مفاد آتش‌بس تاکنون رعایت شده است. در زد و خوردی که صبح امروز در صحنه علنی پارلمان ترکیه بین نمایندگان حزب حاکم و احزاب مخالف در گرفت، دست کم 5 نماینده مجروح شدند. در نشست امروز پارلمان، لایحه دولت اسلامگرای ترکیه برای افزایش اختیارات پلیس و فرمانداران در مقابله با تظاهرات و گردهمایی‌ها با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبرو شد و طی چند دقیقه جدال‌های لفظی به پرتاب صندلی‌ها و زد و خورد فیزیکی منجر شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، 2 نفر از نمایندگان که جراحات نسبتاً سنگینی از جمله شکستگی دنده داشتند به بیمارستان منتقل شدند و 3 نفر دیگر سرپایی مداوا شدند. بر پایه لایحه جدید دولت، پلیس و نیروهای امنیتی می توانند دست به بازداشت 48 ساعتی افراد بدون مجوز دادستانی بزنند و اختیارات آنها هم برای تفتیش افراد و خودروی آنها بدون حکم دادگاه افزایش می یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هدف از تدوین این لایحه را حفاظت از نظم و آرامش جامعه عنوان کرده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و کریستوف هینز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی خواهان توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شدند. روز گذشته نیز سازمان عفو بین الملل و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام سامان نسیم را لغو کند. به گفته عفو بین الملل، سامان نسیم قرار است فردا 5 شنبه اعدام شود. سامان نسیم در 17 سالگی بازداشت و سپس به دلیل آنچه عضویت در گروه پژاک خوانده شد به اعدام محکوم شد. وی پیش از این با انتشار نامی از داخل زندان مرکزی ارومیه گفته بود که اعترافات قبلیش پس از شکنجه‌های نظیر آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ اخذ شده است. و معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، میگوید بر پایه اعلام وزارت نیرو 14 شهر کشور از لحاظ وضعیت آبی در شرایط نگران کنندهی قرار دارند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. پس از وقفه یک هفته‌ای، بار دیگر من بابک غفوری آذر با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه شما هستم. با این شماره صحنه که مروری بر اتفاقات جشنواره فیلم برلین دارد همراه باشید.
سینمای جهان.
مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای جهان برگزاری 65مین دوره جشنواره فیلم برلین بود. جشنواره‌ای که جایزه اصلیش خرس طلایی را به فیلم ایرانی تاکسی ساخته جعفر پناهی داد و همین سرآغاز بحث و گفتگوهای متعدد درباره رویکرد این جشنواره و فیلم تازه آقای پناهی در رسانه‌های گوناگون شد. تاکسی فیلمی در ادامه روند کاری تازه جعفر پناهی در سالهای اخیر محسوب می شود و تصویرگر وضعیت فعلی این فیلمساز محروم ایرانی در جامعه ایران امروز است. تاکسی نسبت به دو فیلم قبلی آقای پناهی این یک فیلمی است و پرده شخصیت‌های بیشتر و ساختار درگیر کننده تر و بیان صریح تری دارد. فیلمی که با وجود ساختار مستندگونه اما آشکارا اثری کارگردانی شده با بازیگران به نسبت متعدد است و در آن اشاره‌های روشنی به برخی معضلات اجتماعی امروز ایران مانند پدیده زورگیری، احکام متعدد اعدام، وضعیت مدافعان حقوق بشر و سانسور می شود.
معلممون گفتش برای اینکه یه فیلم قابل پخش‌سازی باید
یه داری فیلم می‌گیری یا می‌خونی. خب اول تکلیف تو مشخص کن بعد.
معلم گفتش که اگه فیلم قابل پخش سازیم باید اینجور چیزا رو رعایت کنیم. خب عدم رعایت حجاب و شومت اسلامی، تماس زن و مرد، پرهیز از سیاه نمایی، پرهیز از خشونت.
علاوه بر فیلم تاکسی که برای دومین بار پس از فیلم جدایی نادر از سیمین خرس طلایی را برای سینمای ایران برمغان آورد و با تحسین زیاد منتقدان خارجی حاضر در جشنواره هم روبرو شد، یک فیلم دیگر ایرانی هم از جشنواره برلین جایزه گرفت. فیلم پریدن از ارتفاع کم که در بخش پانوراما به نمایش درآمد، جایزه فیلم برگزیده فیپرشی فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما در این بخش را دریافت کرد. این فیلم با بازی نگار جواهریان و رامبد جوان داستان زن جوانی را روایت می کند که در چهارمین ماه بارداریش متوجه مرگ جنین درون شکمش می شود. این اتفاق باعث ایجاد تحولات روحی و روانی در او می شود. حامد رجبی کارگردان این فیلم با ساخت آن نخستین تجربه فیلمسازی بلندش را به تهیه کنندگی مجید برزگر پشت سر گذاشته است. با او در حاشیه جشنواره فیلم برلین و پس از نمایش فیلمش گفتگو کردم و نخست از او درباره سوابق فعالیتش در سینما پرسیدم.
من از سال 77 وارد سینما جوان شدم و از اون موقع تا الان فیلم ساختم، دانشگاه رفتم، سینما خوندم، 8 فیلم کوتاه داستانی ساختم، یه دونه مستند بلند، تیزر و فیلم صنعتی و دو تا هم فیلم رومی فصل بالا موسمی و پرویز رو که با مجید
به خاطر همینه به نظر من رسید که شاید یه مقداری از نوع همون سینمای فیلم‌های پرویز و فصل باران‌های موسمی بیاد فیلم.
به هر حال اون فیلم‌ها از من جدا نیستش، یعنی من هم هنوز همون آدمم، همون آدمی که توی نوشتن پرویز و فصل باران هم شرکت داشتم و البته فیلمنامه این فیلم قبل از پرویز نوشته شد، بعد از فصل باران‌ها، قبل از پرویز.
این نوع سینما رو در سال‌های اخیر سینمای ایران کمتر می‌بینیم، ولی شما و همراه آقای برزگر به نظر می‌رسید دارید این نوع سینما رو دنبال می‌کنید. چی از بطن جامعه می‌گیرید که به این حالتی شورش شخصیتاتون میرسه در فیلم ها؟
خب اگه بخوام خداگاهش بکنم تو کلمه بیارم احتمالاً چیز سختی میشه، شاید به هر حال یه قسمتی از این با تو ناخداگاه ما داره اتفاق میفته، ولی وقتی که حرکتای جمعی خیلی اتفاق نمیفته، حرکتای فردی ان که با ارزش میشن و اینا تو هر چیزی نمود دارن دیگه. حالا توی پیدن از ارتفاع کم به طور مشخص این نمودش توی زندگی روزمره است و فشاری که زندگی روزمره یه آدم میاره، یه آدم دیگه جایی تصمیم میگیره که دیگه به اون هر روزگی در واقع روزمرگی تن نده.
البته ما از سابقه این روزمرگی کمتر دیدیم تو فیلم و به نظر میرسه همون خبر مردن جنین درون شکم تلنگری هستش برای اینکه ظاهرا شخصیت به چنین واکنشی برسه.
ببین آخه روزمرگی توی سینما همیشه با تکرار اتفاقات روزمره که اتفاق میفته آدم داریم ببینیم. نمونه درخشانش خب مثلا طبیعت بیجان شهید ثالثه، ولی جدا نمایش روزمرگی که تکرار عنصر اصلیشه، مناسبات زندگی روزمره هم هستش خیلی مهمه. مناسبات زندگی روزمره جدای تکراره توی روابط زن و شوهر، توی روابط والدین و فرزند، توی روابط ما با دوستامون، توی رابطمون توی محیط کارمون، اینا همه جزء زندگی روزمره به حساب میاد. توی این فیلم بیشتر از این که حالا نمایش زندگی روزمره خیلی مطرح باشه، در واقع روابطیه که توی زندگی روزمره آدم‌ها با هم پیدا می‌کنن و با اون مفهومی که مثلا لفر خیلی راجع به زندگی روزمره میگه، اینکه مناسبات زندگی روزمره چطوری آدم ها رو خورد میکنه و اون تو دهه مثلا 60 و 70 اینو میگه. ولی اینکه به جای اینکه تو روابط تولیدی خیلی بیشتر نمود داشته باشه، توی روابط زندگی روزمره است که داره نمود پیدا میکنه. میگم ولی اینجا بیشتر روابطه.
ولی این نوع سینمایی که حالا شما تازه ترین نمونهش به نظر میرسه اومده، بیشتر هم ظاهرا طبقه متوسط ایران درگیر این روزمرگی و این مشکلات درونی هستش. با توجه به خودتون از همون جامعه داریم، در طبقه متوسط آیا نمودی دارید میگیرید که این بحران ها رو درش مشاهده میکنید؟
ببین، طبقه متوسط نه در ایران، در همه جای جهان خود بحرانه. طبقه متوسط در واقع محل پرورش آدمای متوسطه، آدمایی که در واقع خواستگاه طبقاتی ندارن، در واقعیت آدمایی که رویاشون اینه که یه طبقه برن بالاتر، ولی واقعیت زندگیشون اینه که مدام دارن یه طبقه میافتن پایین‌تر و همه جای این وضعیت زندگی طبقه متوسطه. توی ایران توی این چند ساله باب شده که به شدت دارن ستایش میکنن طبقه متوسطو، چون متوسط سازیه داره یه مقداری ستایش میشه. ولی واقعیتش اینه که برای من این اتفاقی که همه جای دنیا داره میفته. من انقدر طبقه متوسط ایران و از طبقه متوسط مثلا امریکا یا اروپا جدا نمیبینم، همشون درگیر یک شکلی از روابطن، ولی مقیاسشون فرق میکنه.
و در مقابل هم یه نظر مطرحی که اتفاقا شاهد تحقیر طبقه متوسطیم در نوعی از فیلم‌های سینمای ایران.
ببین، واقعیتش اینه که اولین چیز اینه که طبقه متوسط نگاه تحقیرآمیزی به همه طرف‌های دیگه اجتماع داره و این نمودش رو توی سیاست، توی فضای عمومی جامعه، توی همه چیز داری میدین. اما اینکه نمیدونم اسمش تحقیره یا نه، ولی دو جور نگاه هستش دیگه. یکی از طرف چپ میتونی به طبقه متوسط نگاه کنی، یکی از طرف راست میتونی نگاه بکنی. یه نگاهی که به نظر من نگاه ارتجاییه اینه که مثلا بگیم که طبقه متوسط چون درگیر زندگی مدرن شده، زندگی خوبی نداره، خوش به حال آدمای بی پول و بدبخت و اینا. نمیدونم، شاید مثلا ته فیلم چهارشنبه سوری همچین اتفاقی میفته که ما قرار بگیم خب این ترانه و هومن سیدی چه زندگی خوبی دارن در مقابل زندگی فرخ نژاد و هدی تهرانی که پر از درگیری و این است. یه نگاه دیگه ولی از اون طرف طبقه متوسطی که فکر میکنه که همه چیزو میدونه، ولی واقعیتش اینه که با فراموش کردن خودش و با فراموش کردن واقعیت خودش و با مجبور کردن دیگران به فراموش کردن این واقعیت هاست که مدام داره ادامه حیات میده و مدام سعی میکنه هر چیزی خارج از خودش رو سرکوب بکنه، چون که حرفش اینه که ما بیشتریم، ما اکثریت.
و تو ساخت همچین فیلمی نترسیدین که هم تو تولیدش و بعد هم تو اکرانش به مشکلاتی از انواع مختلفش برخوریم؟ ممکنه یک سری ها شما رو به عنوان ادامه نوعی از سینمای جشنواره ای سالهای اخیر ایران بدونن، نوع دیگری تلقی دیگه ای داشته باشن، به ویژه که شاید حضور فیلم در بگیم بتونه این نگاهو تقویت کنه.
به این واقعیتش اینه که ما خود دیگه هممون ناخودآگاه وقتی داریم مینویسیم سعی میکنیم جوری بنویسیم که فیلممون مشکلی نداشته باشه برای پخش. این فیلم هم تو ایران رفت و پروانه نمایش هم گرفت و هیچ مشکل ممیزی هم نداره. ولی راجع به جشنواره بودن و نبودن فیلم هم واقعا وظیفه ما نیستش که بهش فکر بکنیم. یعنی اگه کسی بخواد بگه که من از اول دارم به این فکر کنم که فیلمم بره یه جشنواره، بگه من از اول دارم فکر میکنم که نره یه جشنواره، من نمیدونم با این حساب کتابا چطور میشه فیلم خوب ساخت.
اتفاقا الان برای فیلمش ممکنه پیش بیاد که در جشنواره فجر فیلم نیست و در جشنواره خارجی داره رونمایی میشه.
تو ایران دو جور مجوز هست، یه مجوز ویدئویی یه مجوز سینمایی و ما بابت اینکه زمانمون نمیخورد به اون وقتی که بعد برای فیلم اول درخواست مجوز سینمایی بدیم، در درخواست مجوز ویدیو دادیم. مجوز رو گرفتیم، پروانه ساخت فیلم صادر شد، فیلمو ساختیم. ولی بعدش طبق قانونی که هستش، خب فیلمی که مجوزشون ویدیو نمیتونن توی فجر شرکت بکنن. ما درخواست دادیم که شورای این فیلمو ببینه، بره به یه شورای دیگه که اون مجوز سینمایی بگیره. ولی اونها تشخیص دادن که فیلم خیلی کیفیت بالای سینمایی نداره. به درجه کیفیش در حدی نیستش که بره تبدیل به مجوز سینمایی بشه.
پس وجود نداشتن توی جشنواره فجر دلایل ممیزی
نه. و همون شورای که خیلی کیفیت فیلمو بالا تشخیص نداد، اتفاقا پروانه نمایش فیلمو صادر کرد. یعنی از اون نظر مشکلی نداره. منتها مسئله این بودش که بابت این قانون فیلم اصلا نرسید به دست هیئت انتخاب فجر.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خمار
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
سر کویت برای دیدن تو
23:30 ایران، چکیده خبرها از رادیو فردا. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از قوه قضایی خواست تا فهرست 170 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی پول دریافت کردند ارائه کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشره مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. خانوادگی سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی که در زندان به سر می‌برد، می‌گویند جان او در خطر است. دادگاه تجدید نظر کویت روز چهارشنبه یک وبلاگ نویس را به دلیل انتقاد از مقامات عربستان سعودی به 6 سال زندان محکوم کرد. پلیس عراق میگوید گروه خلافت اسلامی 45 تن را در غرب عراق سوزانده است. دولت آرژانتین از آمریکا خواست که موضوع پرونده انفجار آمیانیز در بحث‌های مطرح در مذاکرات هسته‌ای با تهران گنجانده شود. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا از آتش‌بس جدید در شرق اوکراین حمایت کرد و از طرف‌های درگیر خواست که به این آتش‌بس پایبند بمانند. سازمان عفو بین الملل و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام سامان نسیم، شهروند 22 ساله را لغو کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دولت اوکراین خواست که اجازه دهد نیروهایش در شهر دبالتسفا تسلیم شورشیان شوند. بخش بعدی خبرها نیمه شب ایران.